با دیدن این صحنا بود که مایوسانه و سرشکسته به سمت قبرستان و منزل خود برگشتم و نزدیک بود که بر خانوادم نفرین کنم، ولی واقعیت مانع شد. با خود گفتم که همین یک قوس برای اینها بس است و دیگر قوس بالای قوس نشود. از سراخ قرب داخل شدم. حاجی آنجا بود و یک قاب پرستی را در وسط اوجه قرار داده بود. پرسیدم این سیب ها از کجا آمده است؟ جواب داد بنده خدای از اینجا عبور میکرد و وقتی به قبر تو رسید برای از فاتحه‌ای خواند که خاصیت نقدی آن این سیب هاست که میبینی. خداوند را رحمت کند که به مرغ آورد. من اینجا بود که فهمیدم چقدر اعمال ما در دنیا برای انوار مؤثر مشکل کشاست و ما در آن عالم به سهلنگاری از آن میگذشتیم. حاضی مشغول زینت آجیه بود و میز و صندلی های طلا و نقره را میچیند و قندیلی را هم از سر قابیزم کرده بود که مثل خورشید میدرخشید. گفتم مگر چه خبر است که اینقدر در زینت کردن اتاق دقت به حش میدهی با اینکه ما باید اینجا را ترک کنیم و مسافر هستیم؟ حاجی گفت به من خبر دادن که امامزادگانی که به زیارت قبور آنها و پدرانشان رفته بودی و علمایی که در نماز شبسمانها را برده و وسط مزار آنها رفته و برایشان فاتحه خوانده بودی شنیدن که سفر آخرت در پیش گرفتی و به خاطر محبتی که در حقشان کرده بودی میخواهند در این لحظه از راست به دیدنت بیایند. با شنیدن این سخنها قلبم به تلاطم افتاد و با این خبر خوش تمامی ناراحتی که از بیوفایی دوستان اقوام وجودم را فرا گرفته بود برطرف شد و در حالی که از این خبر خوش اشک در چشمهایم جمع شده بود با خود گفتم خدایا من و این قابلیت، من و این سعادت. ناگهان وارد شدند چه صورتهای نورانی و چه جلال و شکوهی داشتند و هیچ در مرتبه خود نشستند. جلوتر از همه آنها حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهم السلام قرار داشتند و هر دو بر روی تخت بزرگی که آنجا بود نشستند و من با تعجب دیدم که آن دو بزرگوار با لباس جنگی بودند و حال اینکه این لباس ها در این عالم به کار نمی آید. من حاضی و بعضی از همه آن سرابهای ساده بودیم و محو جمال و بزرگواری آنان شده بودیم.
به صورت لباس جنگی در آمده است و تو آن را می‌بینی.
بالاخره آنها رفتند و من حاضی تنها ماندیم و حضور مانند اول کوچک و کم فرو نشان میداد. به حاجی گفتم من دوباره نزد خانواده خود نمیروم، اگرچه به سوی من کارهایی میکنند، اما من از خیرخواهی آنها مایوسم و هر چی میکنم فقط در حد همان اسم است و در اصل برای دنیای خودشان فعالیت میکنند و جز این که بر قصه و اندوه من بیاسایند سود دیگری ندارند. با امید به خداوند عزیز و توانا و به لطف این بزرگواران صبر میکنم و بر خود سهل و آسان میگیرم. حاجی گفت فعلا تو احتیاج به چیزی نداری. این سه منزل اول که مربوط به گزارشات سه سال اول تکلیف است خطراتی ندارد، چون از 15 سالگی که اول تکلیف است تا سن 18 سالگی که زمان رشد و استحکام قوای عقلی است، در مخالفت و ترک و محرمات به واسطه ضعف عقل و شهوت خلاصهای آن عقوبت قابل توجهی ندارد. حضرت حق در اول ایجاد عقل فرمود به واسطه تو اقاب میکنم و به خاطر تو پاداش میدم و به خاطر همین سه منزل اول مسافرت این جهان به خاطر مسامحه تو در اوائل تکلیف در اراضی مسامحه خواهد بود که خطرات چندانی ندارد و اگر هم باشد به زودی تمام میشود. پس احتیاج به همراهی من نداری و من قبل از تو باید به منزل چهارم بروم. تو فردا کوله پشتی خدا به پشت ببند و از این شاهراه که رو به قبله است حرکت کن تا انشاءالله به من برسی. گفتم ای حاجی اگر هزار بار این شاهراه راست و وسیع باشد دوری از تو بر من سخت‌تر است و اگر این راه خطر چندانی هم نداشته باشد خود تنهایی و نابلدی راه دردی است بی‌درمان. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود الرفیق ثم الطریق، اول انتخاب دوست آنگاه تیم نموزن را. اما حاضی گفت از تنها بودن تو در این سه منزل چاره نیست، چون در دنیا هم من در سه سال با تو نبودم و بعد از آن در تو متولد شدم و وجود گرفتم و این کوتاهی از خود توست، پس خودت را سرزنش کن و مرا ملامت نکن. و این را گفت و رفت. موندم و به سخنان او فکر کردم و دیدم که انصافا همه سخنان او صحیح و حکیمانه بوده است و در سه سال اول بلوغ عقل انسان همان عقل حیوانی است و به قول حکما میتوان گفت عقل هیولایی و حقا و انصافا در آن زمان در بزرگبینی و تکبر خود غرق بودم و جایی برای درک حادی در نهان خود نگذاشته بودم. پس چاره نیست، باید تنها میرفتم. برخواستم و کورپشتی را به پشتم بستم و مصمم به راه افتادم. راه صاف و بدون سنگلاخ بود و هوا انباری و من هم با سرعت می‌رفتم. کم کم هوا گرم شد و تشنگی و خستگی بر من چیره گشت. راه باریک و پر از خار و خاشاک بود. از دامن کوی بالا رفتم و از این که تنها بودم دوچار وحشت شدم. به پشت سرم نگاه کردم، دیدم کسی به طرفم می آید. خوشحال شدم که الحمدلله تنها نماندم تا این که به من رسید. شخص سیاه با لبهای کلوف و دندانهای بزرگ بینی پهن و متعفن سلامی به من داد ولی حق لام را اظهار نکرد. من به شرف دادم که آیا منظورش دشمنی بوده یا نه، چون که خیافه نهتش نیز شهادت می داد و شاید هم لام را درست تلفظ نکرده بود. در هر صورت من هم محض اعتیاد به همان علیک اتفاق کردم و بعد پرسیدم کجا می خواهید بروید؟ گفت هر جا تو بروید. من اصلا راضی نبودم که همراهی من باشد و از اون می ترسیدم. بله خودم را جمع جور کردم و گفتم اسمت چیست؟ گفت من با تو متولد شدم و اسمم جهالت و لقبم کجرو و کنیم ابوالهول و شغلم فاسد کردن و فتنگریز. هر یک از این عناوین ترسناک باعث شدت وحشت من شد. با خود گفتم از یاد رفیقی پیدا شد، صد رحمت با آن تنهایی که داشتم. از او پرسیدم اگر به دورایی رسیدی ماهی منظر را میدانی؟ گفت نمیدانم. گفتم من تشنه شدم در این نزدیکی ها آب هست؟ گفت نمیدانم. گفتم پس چه میدانی؟ گفت همینقدر میدانم که همچون سایه ای تا از اول عمر تو همراه تو بودم و از تو جدایی ندارم، مگر آنکه خداوند به تو توفیق دهد و از من جدا شوی. با خود گفتم گویا این همان شیطان است که به وسوسه‌های او در دنیا گاهی به خطا افتادم. زیر اثر دشمن افتادم، خدا را رحم کن. من جلو افتادم و او به فاصله ده قدمی به دنبال من میآمد و راه هم سربالایی بود. رسیدم به سر کوه و جهت رفع خستگی نشستم. آقای جهالت خودش را به من رسانید و گفت معلوم می شود خسته شدی، الان کاری می کنم که 5 فرسخ راه برای تو 1 فرسخ شود و زود به منزل برسی. گفتم معلوم می شود با این همه نادانی معجزه هم داری. گفت بیا تماشا کن و سفیدی راه را ببین که چطور قوسی و کمانه شده است و طولش 5 فرسخ است و سر این قطعه منزلی زی کمانه است خیلی مختصر و کوتاه است و در این هندسه روشن قوس هست از مثل دایره بزرگتر باشد و تر او کوتاه‌تر می شود و ما اگر از دیار از خط و سر این قوس برویم تا داخل شهرها به حد 1 فرسخ بیشتر راه نیست، بلکه خود شهرها نزدیک به 5 فرسخ است و آخر راه دراز را بر کوتاه اختیار نمی کند. گفتم شاهرا به خاطر این شاهرا می شود که از آن رهگذران زیادی عبور کردند، پس آن همه دیوانه بودند که راه دراز را اختیار کردند و حالا که عاقلان گفتند که ره رو چنان که رهروان رفتند. گفت عجب بیشوری هستی تو، شاهر یاوه‌گو رو از عاقلان می دانی و خود را مطیع او کردی و حالا که کاملا روشن خلاف عقل او را اینجا می بینی. رهگذران زیاد که از آن راه رفتن مال داشتن، زاد و توتو همراه داشتن، بار داشتن، زن و بچه و ماشین داشتن، اما برای مثل من و تو که دو پیاده بدون اساس و بار هستیم چه مانه می شود که این راه مختصر و مفید را طی نکنیم؟ من احمق شدم و او را خیرخواه خود دانستم. از آن دره سرازی شدیم و از طرف دیگران بالا آمدیم. چیزی در همواری نفته بودیم که دره دیگری با عمق بیشتر پیدا شد و همینطور پشتر هم از آن دره با آن دره می افتادیم که همه پر از خار و سنگلاخ بود و درنده و خزنده داشت. هوا به شدت گرم بود، از تشنگی و خستگی زبانم از دهانم بیرون افتاده بود و پاهایم همه مشروح و دلم از مشعل لرزان بود. همه اینها به یک طرف پررویی و شماتت دشمنی مثل آن جهالت که به طور مسخره‌ای به حال من میخندید هم به یک طرف. بالاخره بعد از چندانها خود را بعد از مدتی طولانی کنید به شاهراه رسانیدیم، آنم بعد از که نمودن 10 فرسخ را که در هر قدمی به هزاران بلا گرفتار بودیم. نشستم و خسته شدم. و حالا دیگر کاملا از آقای جهالت متنفر شده بود و با خود گفتم ای کاش میان بو فاصلی به دوری موی مغرب تا مشرق بود تا این حرف را زدم او هم دور شد. برخواستم و برا افتادم، تشنه شدم و جهالتم از عقب دورا دور می آمد. در کنار راه سبزداری دیدم که کمی از راه دور بود و در این هنگام که آقای جهالت فرصت را مناسب دید دوان دوان خود را به من رسانید و گفت در آن محل آب موجود است، اگر تشنهی دارد آب بخور. رفتم به حرفش گوش ندهم، ولی چون زیاد تشنه بودم و چمن سبز هم البته بی آب می رویید با سیاهی به نزدیکی سبزدارها رفتیم که البته همدا آبی در آنجا وجود نداشت. زمین هم سنگلاخی بود و را رفتن در آن مشکل. مارهای زیادی در آن سنگلاخ نمی‌دیدن و آن سبزی ها که دیدیم از درخت درختان جنگلی بود، از آن موقع در همه خصوص سبزه مایوسانه برگشت همشتن و بعد به زمین انبار دیدیم که پر از هندوانه بود. بلد ایش یا چند مشغول خوردن شد. و همان طور که میخورد میگفت از این زندوانه ها بخور و تشنگی خود را رفع کن. گفتم اینها که مال کسی است و خوردن مال مردم بدون رضایت صاحبش درست نیست. و همان طور مشغول خوردن بود در حالی که آب هندوانه روی ریش و سینه از نوشهای لبسیاری بود. سی تکان داد و گفت بلعجب وردی به دست آوردی، یک سراخ دعا گم کردی مقدس. اولا احتمال زیاد می دهد این هندوانه ها خود رو باشد و ملک کسی نباشد، و حالا فرض کنیم که مال کسی باشد، حق رحب و در حقی است که مالک حقیقی و شای مقدس قرار داده است. و ثانیه از تشنگی حال تو به حلاکت و استرار رسیده است. مگر قرآن نخوندید که فرموده است فمن اغتر را غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی ان الله غفور و رحیم. و ثالث اینجا که داره تکلیف نیست که مقدس کاسی از آشتاختر شده ایدی و حکم ایک از خودت می باشد. کم کم من هم احمق شدم و یکی را کندم. خواستم بخورم، دیدم مثل زهر حلاله تلخ است و زبان و دهانم مشروح شد. من همون را انداختم و گفتم اینها شندوانی ابو جهل از نوع تلخ است. گفت نخیر، شاید همان یکی اینطور بوده. یکی دیگر را کندم و مشغول خوردن شدم که دیدم او هم تلخ مثل زهر مار بود. او همانطور مشغول خوردن بود و می گفت خیلی شیرین است. رفتم یک قاش از او گرفتم و به دهان نزدیک کردم، از همه تلخ‌تر بود. گفتم خانت بسود است، چطور می خونی و می گویی شیرین است حالا که از زهر مار هم بدتر است؟ گفت راز گفتم، به وزاق من خیلی شیرین است، چون اسم من جهالت است، این هم هندوانه ابو جهل است و با من مناسب است. در همین روان سگی به ما حمله نمود. وقتی چوبی به دست گرفته بود و با دهانی از دنبال سگ می آمد که ما را بزند، آن مرد با سرعت خود را به ما رسانید. وقتی سگ من رسید من از وحشت زمین خوردم تا آنکه صاحب کثیر و مفصل مرا با چوب هرچه داد میزدم که من هندوانه نخوردم. او میگفت دست راست کردم به مال مردم با خوردن آن هیچ فرقی ندارد. به هزار جان کندن خودم را از دست او خلاص کردم و خودم را به میان راه کشیدم. از جراحات دهان و خورد شدن اعضا و خستگی و تشنگی و از طرفی هم دوری حاجی نالو گریم بلند شد. سیاهک ملعون که کار خود را به نقل احسن انجام داده بود و به هدف خود رسیده بود دور از آن نشسته بود و به من میخندید. آن حاجی تو چه دستش برمیایی میآید بعد از این که در دنیا در امتحانات مردود شدی؟ مگر تو قرآن نخوندی که هر کس به غرض ذره کار زشتی که بشود آن هم به کیفرش خواهد رسید و همانا دنیا مزرعه آخرت است و آخرت روز برداشت محسوب و اغلا و هرچه کنی به خود کنی و در همه نیک و بد کنی. مگر حاضی و خلاف دلیل و دلیل محکم ذات کریمه قرآن یک کاری از دستش برمی آید؟ انشاءالله در آن منازلی که حاضی با تو باشد من هم هستم و خواهید دید که چه بلایی بر سرت خواهم آورد که حاضی نتواند نفس بکشد. مگر خودش نگفت که هر وقت معصیت کردی من از تو گریختم و چون توبه نمودی همنشین تو بودم؟ چنانچه پیامبر فرمود لا یزن المؤمن و هو مؤمن، مؤمن در حالی که مؤمن است زنا نمی کند. حالا خودت بگو همراه بودن با هادی برای تو چه فایده ای دارد؟ دیدم این شیطان ملعون عجب عالم و با اطلاع بوده از ما خبر نداشتیم. از هادی بستن هم ساکت شدم. سیبی از سوبه پشتی بیرون آوردم و خود زبزم های دستم خود و قربتی گرفتم و برخواستم و برا افتم. بر سر دراهی رسیدم. دست راست به این گرفت برای دست چپ به ده خرابی میرسید. به کسی که در آنجا مرکل راه بود گفتم اگر ممکن است نزداختی و این کرد موشه سر من یا به من نزدیک شود چون موضوع ما خیلی عذیت شده هست. مرکل راه گفت او یک سایه از یک جدایی ندارد ولی میشد با تو سمه و آنها در آن خرابی که دست چپ منزل می کنند و بعدها ممکن است شما را کم عذیت کنند و من آرام با آرام ولی با اشتیاق علاقم به سمت شهر کم کردم. داخل شهر شدم. در آنجا خانه های بسیار وجود داشت. رودهای جاری از کنار این خانه ها عبور می کرد. خواهی در اطراف بود که مثل آن را ندیده بودم و درخت درختانی پر از میوه داشت و خدمتکاران زیبا و نمکین در آن دیده می شدند. صدای خوش از یار صدای پرندگان بلند بود و خوراکی های آنک و شربت های گوارا بسیار بود. من که در آن بیابان های بیاب و علف و ناهم از عذیت های آن سیاهک طبقان عزیز بود اختیار خود را دست بدهم، حالا که این شهر زیبا وارد شده بودم دم دوست نداشتم که از آن خارج شوم. مقام نخمه نمه بیغش و رفیق شفیق که از مدام میستر شود زهی توفیق همه چیزی که مرا وادار به خروج میکرد شوق دیدار حادی و دوستی با او بود. در چند نفر دوستان قدیمی را ملاقات کردم. بعد از این که شب را سواهد نمودیم صبح قدم زمان در خارج از شهر که با هوای مرتب و هوای نارنج دلچسب شده بود با هم راه میکردیم و احوال دیگر را میخوام میپرسیدیم، زیرا مسافرین این را در همون منازل جویای حالی دیگر میشود. جان شیاطین خلاص شده بودیم، خداوند عزیز را شاد می کردیم. سخن کوتاه کنم، آنقدر به ما جا خوشگذر شد از لذایز از جمله غذاهای لذیذ و جدید، بوهای خوش و مناظر زیبا و صداهای دلنواز استفاده کردیم که حتی ذهن من از تصور مناظر زشت هم خالی شده بود.
مثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم
إن فباید برای چندوزی کوشش نمود تا گرفتار حسرت و ندامت نشوی
طلعها كأنه رؤوس الشياطين.